أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر عبارتی بود در شرایط، ایشون فرموده بودن که بعضی ها زکات رو در غلات طفل واجب می دانند، بعضی ها مستحب می دانند. ایشون گفتن و کیف قلنا فالتکلیف بالاخراج یتناول الوالی علیه. صحبت این بود که این عبارت برای چی آورده شده، چه نکته‌ای سبب شده که این عبارت رو بیاره. خب ما یه توضیحات از جلسه قبل دادیم، یکی از نکاتی که از جلسه قبل عرض کردم رو میخوام یه مقدار تکمیل کنم. اون اینه که تو خود همین شرایط در آغاز همین بحث اینجوری داره: عزت تجر لهو من الیه نظر استحب لهو اخراج و زکات من مال طفل. اگر ولی برای طفل تجارت کنه، مستحب است که از مال طفل زکات رو اخراج کنه. ولی اگر اون رو به ذمه خود برداشت، قرض برداشت، که شرط قرض برداشتن هم این هست که ولی ملی باشه، مال داشته باشه. اگر ولی ملی باشه میتونه مال طفل رو قرض برداره و برای خودش تجارت کنه. و ان ضمنه و تجر لنفسه و کان ملیا کان الربح له یستحب له الزکات، اما لو لم یکن ملیان او لم یکن ولیان کان ضامنا ولیتیم الربح ولا زکات هاهنا. اگر اصلا ولی نباشه یا ولی باشه ولی حق سلام علیکم حق به اصطلاح اینی که مال رو برای خودش برداره نداشته و به نیت خودش هم تجارت کرده، اینجا ضامن هست، ولی ربحش مال یتیم هست. حالا این چرا، اینو من بعدن بحثشو میکنیم، همین بحث قبلی هست که باید برگردیم. اینو این تیکر من بحث نکردم. ولا زکات ها هنا، اینجا زکات نیست. این عبارت ناظر است ظاهراً به عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مبسوط که جلسه قبل خوندم عبارتشون رو. شیخ طوسی در نهایه و مبسوط می‌فرماید که اگر متجری با مال طفل تجارت بکند و سودی حاصل بشود اینجا این سود مال و بمندون هیچ ولایتی و وکالتی و هیچ اختیاری نداشته باشه، اگر سود حاصل بشه، این سود به بچه میرسه و در اینجا خود اون متجر میتواند زکات رو اخراج کنه استحباباً. یعنی برای اخراج زکات لازم نیست طرف حتما ولی باشه، غیر ولی هم میتواند اخراج کنه. مرحوم محقق اینو قبول نداره، میگه نه، اونجایی فقط زکات واجب است یا مستحب است، اونجایی که زکات مال تجارت است، اونجایی زکات مستحب است که خود اون ولی، حالا یا برای خودش یا برای طفل، به تجارت کنه. اگر نه برای خودش، نه برای خودش، بر خودش تجارت کنه و حق نداشته بده در تجارت کردن، یا غیر ولی باشه، اونجا دیگه حق اخراج زکات نیست، اصلا زکاتی هم در اونجا ثابت نیست. خب اینجا عبارت مرحوم محقق ممکن ناظر به این باشه که تو اون مسئله ممکنه کسی قائل به این بشه که غیر ولی هم برای زکات مستحبه در مسئله مال و تجارت، متجری که غیر ولی باشه. حالا اونم بحثشو میکنیم که آیا این مطلب درسته، این مطلبی که مرحوم محقق گفته، یا مطلب مرحوم شیخ درسته. ایشون میفرماید که اونجا حالا ممکنه ما طبق مبنای مرحوم شیخ بگیم متجری که ولی نیست اونجا حق داره، چون اونجا روایات مثلا به اطلاق روایات تمسک کنیم که گفته ان عمل بهی ففیه زکات، اگر کسی عمل بکند با اون، تجارت کند با مال طفل، زکات باید بده، یا زکاتش مستحبه باید بده، که یعنی مستحبه که بده. اون حالا ممکنه به اطلاقات اونها تمسک کنیم، ولی در این بحث ما همچی اطلاقی نداریم. حالا چه واجب باشه چه مستحب باشه، اون کسی که این زکات رو عهده دارش میشه و میتواند زکات رو ادا کند، خود ولی هست و غیر ولی، حتی حالا اون دیگران حق ندارن، اینجا دیگه اون مسئله در اینجا نمیاد. ممکنه یه همچه چیزی رو ایشون مرادش باشه. به هر حال در ادامه مرحوم صاحب شرایع میفرمایند که و قیل حکم المجنون حکم الطفل والاصحو انه لا زکات فی ماله الا فی الصامت اذا تجر له الولی استحبابا. اینجوری ایشون میگه حکم مجنون حکم طفله، اصح این است که زکات در مالش نیست مگر در صامت، یعنی در طلا و نقره، اونم به شرطی که اذا تجر له الولی استحبابا. البته حالا ما روایتشو میخونیم، این که حتما باید با صامت تجارت شده باشه ظاهرا از روایات اطلاق داره. روایت میگه در مال و تجاره سبی میشه، یعنی مستحبه که زکات ادا پرداخت بشه. حالا چه ما این مال و تجاره به اصطلاح پول باشه چه غیر پول باشه، خیلی وقتا مال و تجاره فرض کنید یک محصولی هست، این محصول باش تجارت میشه دیگه، لازم نیست مال و تجاره پول باشه، یک متاع و کالایی که با او تجارت میشه، اون خب مثال روشن مال و تجاره است دیگه. این که اختصاص دیدیم به صامت به نظر میرسه که وجهی نداشته باشه که ایشون اینجوری داره. یه عبارتی مرحوم محقق در مختصر داره که این مهم، یک معنا هست که حتی در مال مجنون در مال و تجارش هم زکات نباشه، مهم این معناست، ولی مطمئن نیستم که مراد از صاحب شرایع از عبارت مختصرش این معنا باشه، چون از عبارت معتبر استفاده میشه که شرح مختصر هست، که در مال و تجاره به طور کلی سبی و مجنون در مال و تجارش زکات مستحبه، عبارت شرایع. و این به هر حال عبارت مختصر عبارت قشنگی نیست، به خصوص با توجه به عبارتی که قبلا توی شرایع داره تغییری در عبارت داده، که اون تغییر در عبارت دقیقا این توهمی که عرض کردم رو تأکید میکنه. عبارت مختصر رو ملاحظه فرمایید، ایشون قبل از همون عبارت های نعم لو تجر من الیه نظر اخرجها استحبابا ولو زمن الوری و تجر لنفسهی کان الربح له ان کان ملیا و علیه زکات استحبابا ولو لم یکن ملیا ولا ولیا زمن ولا زکات و الربح لیتیم. و فی وجوب زکات فی قلات طفل روایتان. من طفل نوشتم باید طفل باشه طفل دیگه، ولی بعدش یه الف و نون اضافه کردم اشتباهی اینه که شک کردم به خاطر همین بود. احوت همال وجوب و قیل تجب و فی مواشیهم و لیس به معتمدن. خب بعد میگه ولا تجب فی مال المجنون صامتن کان او غیره. اونجا داشت که لا زکات فی مالی الا فی صامت اذا تجب له الولی استحبابا تو شرایه. اینجا میگه صامت باشه غیر صامت باشه زکات نداره، که اطلاقش استفاده میشه به خصوص با توجه به عبارت شرایه که در صامت اگه تجارت هم بشه زکات نداره. این عبارت این شکلیه، ولی فکر میکنم مراد این نباشه با توجه به خصوص عبارتش معتبر که ازش استفاده میشه که در مال و تجاره مجنون و مجنونه مثل سبی اون هم درش زکات مستحبه.
و...
چی؟ نه میگم اینجایی که ولو تعبیر لایجب کرده، ولی با توجه به اینکه در همین جا تو شرایع در این مقام استحباب زکاتش رو آورده، این مهم این معناست که اصلا مستحب هم نیست. و وقیل حکم و حکم و طفل و الاول و اصح نه نه تصریح نیست اونش که آخه بعضی ها میگن که در قلاتش هم واجبه قیل قیل اون حکم و حکم و طفل ناظر به اون مطلب هست. بعضی ها میگن همچنان که در قلات در طفل واجبه در چیز ایشون این مطلب رو صریحا رد میکنه، به خصوص تو معتبر این مطلب خیلی تکیه داره که هیچ وجهی نداره که ما در حالا عبارت معتبرم میخونم هیچ وجهی نداره که ما در قلات مجنون قائل به وجوب زکات بشیم. اگر هم وجوب زکات رو قائل بشویم در قلات طفل است، الحاق مجنون به سبی بلا وجه. اون حالا عبارت چه میخونم از یاد داشت کردم میخونم. نه به طور کلی میگه این که گفتن که حکم و حکم و طفل، بعضی ها گفتن در همه جهت و گفتن در کاملا مثل اون میمونه، ایشون میگه نه کاملا مثل اون نیست. خب عرض کنم خدمت شما، ایشون بله تو معتبر عبارتش این هست که میگه بعضش میگه شیخ مفید و شیخ توسی مجانین رو ملحق کردن به اطفال، ایشون میگه وجهی نداره به اینها. بعد میگه ثم لو سلمنا الوجوب فی قله الطفل، تو معتبر و همچنین مختصر تو قله طفل هم وجوب رو خیلی چیز داره، به اصطلاح خیلی تو شرایع یه مقدار در مورد وجوب با تردید برخورد کرده، تو مختصر و همچنین شرحش معتبر اونم تردید کرده، ولی میلش انگار به این هست به عدم وجوب، میلش به عدم وجوب هست. مجموعاً وجوب رو احوت استحبابی گویا می داند. ثم لو سلمنا الوجوب فی قلت طفل تبعن لمدعیا، یعنی شیخ مفید و شیخ توسی، فمن اینه یلزمهو مثلهو فی المجنون. یلزمهو داره، من فکر کنم هش زاید باید باشه، فمن اینه یلزمو مثلهو فی المجنون. بعد این اشکال رو هم اونجا مطرح کرده، بعد ادامه ای داره، ادامه رو بعد میخونم. میشه نه اینکه نشه، ولی ولی ملی اینجا نداره که بشه اونو توجیه کرد. خب حالا در مورد مجنون یه بحث قاعده ای هست که علی القاعده باید چجوری رفتار کنیم، ولو خب اون یه بحث، یه بحث اینه که آیا میشه از حکم طفل حکم مجنون رو استفاده کرد، این دو بحث. بحث سوم این که خود روایات مجنون رو به تنهایی استفاده کرد. اون علل قاعده این عرض کنم خدمت شما بستگی داره به اون بحثی که ما مطرح میکردیم که آیا اطلاق مقامی مجموع ادله اقتضا میکنه که در مال مجنون زکات واجب باشه یا زکات واجب نباشه. من به نظرم عرض کردم مشکله از اطلاق مقامی مجموع ادله وجوب زکات در مال مجنون همچنین سبی رو. حالا مجنون باز از سبی هم سخت‌تر هست، چون سبی باز افراد زیادی سبی هستن ولی تعداد مجانین به نسبت به سبی خب کمتر هم هست، باز هم اون هم سخت‌تره که ما قائل به و مال داشتن مجنون هم کمتره. ولی سبی به خصوص اگر یتیم باشه، پدرش از دنیا رفته باشه، خب خیلی وقت مال داره، ارث بهش میرسه، مال براش باقی میمونه و امثال اینها. ولی مجنون خب مال داشتنش رو به مقدار مال زکات این خیلی فرد نادریه. من تصور میکنم مشکل باشه که ما با اطلاق ادله ولو اطلاق مجموعی ادله بخوایم وجوب زکات رو درش اثبات کنیم دیگه، وابسته بینه. و اینم خیلی اینجا مهمه، اینجا مهم هست و که چون عرض کنم حالا کلامی که مرحوم صاحبه یه نکته دوم این که ما بخوایم از بحث سبی به مجنون سرایت بدیم. خب صاحبه معتبر میگه وجهی نداره که از مجنون به سبی سرایت بدیم و ایشون میگه که حالا شما جامعه گیری کنید بگید که مجنون عقل نداره مثل سبی. این معلوم نیست منشأ عدم حکمی که اینجا شارع حکم به وجوب زکات در مثلا غلات بچه به خاطر عقل نداشتنش باشه، نه ممکنه نکتش این نباشه، این قید عدمی عقل نداشتن معلوم نیست نکتش اون باشه. میگه فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِعَدَمِ الْعَقْلِ كَانَ جَمْعًا بِقَيْدٍ عَدَمِيٍّ لَا يَصْلَحُ لِلْعِلَّةِ. نه اینکه این بعضی اینجوری تصور کردن از این عبارت که ایشون میخواد بگه اصلا قید عدمی هیچ وقت صلاحیت علیت نداره، این معلوم نیست ایشون اینو میخواد بگه. میگه این یه قید عدمی غیر صالح للعلیه است، که نه قید عدمی ممکنه صالح للعلیه باشه ممکنه صالح للعلیه نباشه. اگر لا یصلح للعلیه جنبه احترازی نداشته باشه، جنبه توضیح ظهور در توضیح نداره، بنابراین اگر این روایت ظهور در این نداشته عبارت که قید عدمی ممکن است در بعضی موارد صالح علیت باشه، این که از کنم ظهور داشته باشه بر عدمش اینجور نیست. علی تقدیر ایشون میگه که از کجا معلوم نکتش اون باشه. بعد یه ادامه میده، خب میگه ممکنه نکتش چیز دیگری باشه که با این احتمالش هم باعث میشه که از سبی نشود به مجنون حکم رو سرایت داد. میگه بعد میگه و یمکن الفرق بین الطفل والمجنون به ان الطفل لبلوغه تکلیفه غایتن محققه فجازن یجب از زکات و فی ماله لانتهاء قایت الحجر و لیس کذالک المجنون و اذا تحقق الفرق امکن استناد الحکم الالفارق. ایشون میگه ممکنه ما بگیم که طفل خب بالاخره به طور طبیعی بالغ میشه دیگه، حالا ممکنه در بعضی موارد قبل از بلوغ از دنیا بره، متعارفا طفل بالغ میشه ولی مجنون متعارفا خوب بشو نیست، متعارف مجنون خوب بشو نیست ولی متعارف طفل خوب بشوست و همین ممکنه فرق بین اینها باشه. اینو من یه توضیحی بدم این عبارتیشون رو، اون اینه که حکم تکلی وضعی که هست، این حکم وضعی گاهی اوقات به اعتبار حکم وضعی در مواردی که حکم تکلیفی وجود نداره، گاهی اوقات به اعتبار یعنی نیاز به یک حکم تکلیفی داره دیگه. حالا مرحوم شیخ انصاری میفرماید حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشود. خب دیگران میگن حکم تکلیفی از حکم وضعی انتزاع نمیشه، ولی یک حکم وضعی باید باشه تا مصحح این حکم وضعی باشه. حکم تکلیفی نباشه این حکم وضعی صحیح نیست. خب اون حکم تکلیفی که مصحح یا منشأ انتزاع اونو که وضعیه، الزاماً معلوم نیست که حکم تکلیفی متوجه به ولی باشه. ممکنه حکم تکلیفی متوجه به خودش باشه. شارع مقدس چون بعد از بلوغ حکم کرده است که بعد از بلوغ، به اعتبار اینکه بعد از بلوغ واجب است بر بچه که زکات مالش که در زمان سباوت بوده بپردازه، از این حکم تکلیفی حکم وضعی تعلق زکات در حال سباوت رو انتزاع کرده باشه. البته بعد از اینکه اون حکم وضعی انتزاع شد، ممکنه بگیم ولی هم وظیفه داره این حق دیگری رو عطا کنه، اون یه بحث دیگه است. ولی ابتداءً و اولاً و به ذات از چی این حکم وضعی انتزاع شده؟ از چه حکم تکلیفی این حکم وضعی انتزاع شده؟ یا مصحح این حکم وضعی چه حکم تکلیفی هست؟ ایشون میگه ممکنه اون حکم تکلیفی که منشأ انتزاع یا مصحح این حکم وضعی باشه، همون حکم تکلیفی متوجه به بالغ باشه. این که چنین که شد، بین صبی و احتمالش هم کافی هست که بین صبی و مجنون رو فرق بگذاریم. پس نمیشه ما بگیم حتما اگر در صبی حکمی ثابت باشه، در عرض کنم مجنون هم ثابت باشه. اینم این مطلب. حالا یه نکته دیگه من میخوام عرض بکنم. اون نکته دیگه این که با الهام از فرمایش صاحب شرایع، که اون اینه که زکات یک نحو تطهیری نسبت به مال هست، ولو زکات مستحبی، ولو زکات مستحبی یک نحو تطهیری نسبت به مال هست. این بچه چون بالغ میشه، میخواد بعدن تو این مال تصرف کنه، شارع مقدس مستحب کرده باشه از همون اول یا بعدن مستحب کرده باشه که در این مال شما خلاصه زکاتش داده بشه، تا این مال یک نحو قضارته، ولو قضارت به نحو تنزیهی درش وجود داشته، از بین بره. این ممکنه شارع مقدس به ملاحظه این که در کبر از اون قضارت اون قضارت به مرتبه ضعیفش، قضارت که در مال هست که وسیله زکات استحبابی، اون قضارت برطرف میشه، شارع استحباب جعل کرده باشه. ولی مجنون که چیز نمیشه، که به اصطلاح قایتی نداره اون چیزش که بخواد بعد از تموم شدن قایت به اعتبار اون در این مال تصرف کنه. اینا مجنونش وقت این مال به تنهایی تصرف نمیکنه. بنابراین این خودش ممکنه منشأ این باشه که شارع مقدس اینجا در مورد ولی، در مورد بچه، حکم استحباب در غلات رو جعل کرده باشه، ولی در مورد مجنون جعل نکرده باشه. این فارق ها هست، احتمالش هم کافیه. ما نمیخوایم بگیم این فارق ها قطعیه ها، بحث این هست که این نکته عقلایی فرق اینجا وجود داره. با وجود این نکته عقلایی فرق، اطمینان به الغای خصوصیت عرفیه نمی شود. این محصل فرمایشی است که ما میخواییم عرض کنیم با در تکمیل فرمایشات مرحوم صاحب شرایع. خب بله، اون مطلبی که گفتش که لایت لاله لاله، اون مطلب درسته. چون ما وجهی نداره که ما مطمئن نیستیم که حتما این نکته چیز اینجور نیست و اینها. ولی یه موقعی از عرف اصلا استغراب میکنه نکته نداشتن رو، یعنی استغراب میکنه تفاوت حکم رو. خودمون ممکنه بگیم یک دلالت عرفیه از حکم بچه حکم مجنون رو استفاده میکنیم، ولی استغراب که نمیشه کرد. فوقش اینه که ما نمیدانیم شارع مقدس چرا در مورد بچه این حکم، به خصوص این حکم یک حکم تعبدی خاصه، در غلات هست. اگر مثلا کل اموال سبی بود مستحبن، خب یه هست، در غلات هست، در مواشی و در نقدینش نیست. این حکم خاص تعبدیه، این حکم خاص تعبدی، همچنان که بین غلات و مواشی و نقدین فرق گذاشته. حالا فرض کنید مواشی هم زمیمه کردین، دیگه نقدین که حتما نیست. وقتی بین نقدین و غلات و مواشی فرق بود، میتواند بین بچه و مجنون هم فرق بشه، تعبدیه دیگه. اگر بگیم حکم حکم اغلایی هست، ریشه اغلایی داره، بگیم اغلا مثلا بین بچه و مجنون فرقی نمیگذارن، اینا هر دوشون نکته مشترک عدم العقل دارن و اون عدم العقل این ولی این یه حکم تعبدیه. وقتی حکم تعبدی بود، این نکات اغلایی اینجوری رو اصلا نباید مد نظر، این نکته تعبدی هست، ما نمیدونیم اون نکته تعبدی چیه. بنابراین اینجا دیگه به هیچ وجه بحث الغا خصوصیت نمیشه مطرح بشه. خب عمده راه سومه روایت های خاصی که در مجنون وارد شده. من حالا این روایت های خاص مجنون رو بخونیم و یه مقدار در موردش متنش و سندش و اینها توضیحاتی بدیم. یک باب در جامع احادیث، باب سوم از ابواب من تجب علیه زکات، به این روایات این اختصاص داره. صفحه 214 از جلد نهم جامع احادیث شیعه. راه اول این بود که بگیم قاعده اولیه این هست که زکات در مال طفل واجب مجنون واجب باشه، اطلاقات ادله اولیه که ما گفتیم اگر باشه اطلاق مقامیه مجموع ادله، اطلاق مقامی مجموع ادله رو گفتیم به اصطلاح خیلی روشن نیست. خب اما عمده این راه سومه، چون اگر اطلاق مقامی هم باشه، اطلاق مقامی مجموع ادله یا اطلاق مقامی دلیل واحد، متوقف بر این است که دلیل خاص داشته باشیم. اگر دلیل خاصی وجود داشته باشیم که گفته باشه زکات ندارد، خب باعث می شود که اون اطلاق لفظی اگر وجود داشته باشه تقیید بخوره، اطلاق مقامی مجموع ادله هم شکل نگیره. بنابراین عمده روش سوم هست که میخواییم اون روش سوم دنبال کنیم. روایت اول روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست، محمد ابن اسماعیل اهل فضل مشازان. ما محمد ابن اسماعیلی که از فضل مشازان نقل میکنه که محمد ابن اسماعیل نیساوری هست رو ثقه میدانیم. عن الفضل مشازان عن ابن ابی امیه، حالا اگرم کسی ثقه ندوند به همون وجهی که حاجاها تو امثال این مقام دارن که این یا این محمد ابن اسماعیل این فرض شازان عمدتاً، یعنی عمدتاً که همه جا در طریق فرض شازان این محمد ابن اسماعیل، ما بگیم که یا روایت های فرض شازان که از طریق محمد ابن اسماعیل کلینی نقل می کند، ذکر محمد ابن اسماعیل تشریفاتی بوده و فرض شازان کتابش مشهور بوده و اصلا نیازی نداشته، فقط تشریفاتن محمد ابن اسماعیل رو ذکر کرده، خب نیازی به محمد ابن اسماعیل نیست. اگر نه تشریفاتی نبوده، کلینی بعضی از کتابهای مثلا فضل مشازان رو به اعتماد محمد ابن اسماعیل خواسته چیز کنه، این معناش اینه که محمد ابن اسماعیل اکثار روایت کلینین از محمد اسماعیل دلیل بر وثاقتشه. پس بنابراین یا نیازی به اثبات وثاقت محمد ابن اسماعیل نیست، یا اگر هم نیاز باشد، اکثار روایت کلینی از محمد ابن اسماعیل دلیل بر وثاقت ما محمد بن اسماعیل. البته من عرض میکنم حتی در طریق به کتب هم، به نظر من حتی در طریق به کتب هم اکثار روایت، حتی همون در همون طریقای تشریفاتی اکثار روایت هم دلیل بر وثاقت مرویان ان هست. این حالا توضیحش در جای خودش.
صفحه چند جامعه
214. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج. خب بقیه سند بحثی نداره و ثقات هستن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون من اهلنا مختلطه. مختلطه تو لسان العرب میگه اختلط فلان ای فسد عقله، لسان العرب جل 7 صفحه 294. فقال ان کان عمل به فعلیها زکاتون و ان لم یعمل به فلا. اینجا همون بحثی که الان اشاره کردم بعدم باید بکنیم، این بحث مشترک است. من این گذاشتم بعدن بحث کنیم به دلیل اشتراکی که بین مجنون و صبی هست، که آیا زکاتی که در مال طفل هست در مال و تجارش مستحبه، یا در مال مجنون هست در مال و تجارش مستحبه، در صورتی هست که ولی تجارت کنه یا اگر غیر ولی هم تجارت کنه بازم اون زکات واجبه. این بحثشو بعد این بحث مشترکیه، هر دو بحثو یک کاسه بحث میکنیم. اینو همون عبارتی که از شرایه خوندم اونو اونجا بحث میکنیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون من اهل و مختلطه علیها زکات. فقال ان کان عمل به فعلیها زکاتون و ان لم یعمل بهی فلا. خب این روایت اول. روایت دو، بله
علیها
چی؟ اب نداره اون علیها در واقع همون چیز وضعیه، زکات به نحو وضعی به گردنش هست ولی استحبابا. نه 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 نه. و انه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف. انه یعنی هم محمد ابن یعقوب. عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهذیار عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن موسی ابن بکر قال سألت ابا الحسن علیه السلام. تو سند این روایت دو نفر بحثدار هست، یکی محمد ابن فضیل، یکی موسی ابن بکر هست. اینا رو ملاحظه بفرمایید، ما فردا در موردش صحبت میکنیم، اجمالا صحبت میکنم، حالا امروز صحبت نکنم بهتره. بحثای هر دو رو ببینید، هم محمد ابن فضیل رو، به خصوص موسی ابن بکر رو، عبارت مرحوم آقای خویی دارن، این رو ملاحظه بفرمایید، یه توضیح در مورد عبارت فردا خواهم داد. سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة مصابة و لها مال فی ید اخیها هل علیه زکات؟ فقال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکات. خب تو این روایت کلمه مصابه به کار رفته، تو حاشیه از لسان نقل کرده ای مجنونه و یقال للمجنون مصاب. این قبل از لسان العرب در کتابهای منبع لسان هم این هست، در تهذیب اللغه جلد 12 صفحه 178 یقال للمجنون مصاب، در محیط المجنون مصاب، المحیط جلد 8 صفحه 202. ولی یه سری روایاتی اینجا هست، این روایات رو ببینیم اینا رو چجوری میشه معنا. از این روایت استفاده میشه مجنون با مصاب فرق داره. یکی از این روایات در نهایه ابن عسیر نقل شده و دو تا روایتشون در منابع ما نقل شده، از جهت اون نکته استدلال مشابه هم هستن. در نهایه ابن عسیر جلد 1 صفحه 309 داره انهو، من قبلشو الان یادداشت نکردم، علالقاعده مراد پیغمبر باید باشه، انهو رعا قوما مجتمعین علا انسان فقال ما هذا فقالو مجنون قال هذا مصاب و انما المجنون الذي یضرب بمنکبیه و ینظر فی اطفیه و یتمتع فی مشیتیه. که خلاصه مجنون آدمیه که در راه رفتنهاش با تبختر راه میره و این مجنونه، ولی اینکه مصابه، این مصابه. شبیه همین هم تو روضة الواعظین جلد یک صفحه، من چهار یادداشت کردم، نمیدونم نقطم داشته یا نداشته، درست یادداشت کردم، همین هم چهاره. رویان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر به مجنون فقال ما له، فقیل انه مجنون، فقال بل هو مصاب، انما المجنون من آثر الدنیا علی الاخره. اینم این روایت سوم، روایت مشکات الانوار هست، صفحه 169. مر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلون، پیغمبر در میان یک جمعی نشسته بودند و هو فی اصحابه، ایشون در میان یک دیوانه آمد رد شد. فقال بعض القوم مجنونون، این آدم دیوانه ایه، احتمالاً یه حرکت های نامتناسبی انجام داده که میخواسته بگه که حرجی برش نیست، یه مجنونه. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم بل هذا رجل مصاب انما المجنون. یه نکته این روایت جالبه که ببینید خیلی وقتا پیامبر به تناسبات سعی میکنن که اون جنبه هدایتی خودشون رو انجام، یعنی در واقع افراد فکرش این هست که مثلا این دیوونه است، عاقل امثال اینها، ولی پیامبر به این فکر هست که این زمان زمانی هست آمادگی داره محیط برای اینکه به فرض کنید تون داستانی که پیغمبر دیدن یه عده‌ای دارن یک سنگی رو بلند میکنن که میخوام ببینم کدومشون زورشون بیشتره همسال اینها، بعد پیغمبر گفتن این که زور مهم نیست، که زور آزمایی نیست، حالا این تعبیر رو بازش یادم نیست، که اون کسی که اشجب الناس من غلب هوا، حالا اون تعبیرهای قبلش یادم نیست، اون پیغمبر تعبیر اشجب الناس من غلب هوا رو تعبیر کردن، یا فرض کنید از جهاد که برمیگشتن پیغمبر میگن که از جهاد اصغر برگشت، از جهاد اکبر. این موقعیت های مناسب برای جایی که آمادگی هست برای یک نوع توجه. حالا به تناسب یک چیز رو هم عرض بکنم بعد برگردم به این روایت. بعضی از مردان خدا از یک چیزهای ساده و راحت هم برداشت‌های دیگری میکنن غیر از برداشت‌هایی که آدم‌های معمولی میکنن. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگن که ایشون وارد یک کاروانسرایی میشه، میبینه که یه سری از این حیواناتی بودن که باربر بودند و بارهاشون رو خالی کردن، شروع میکنه گریه کردن و اینا، میگن چرا گریه میکنید؟ میگه این حیوانات بارهایی که به دوششون بوده اینا رو خالی کردند و سالم زمین گذاشتن. نمیدونم ما بارهایی که خدا به دوش ما گذاشته سالم میتونیم زمین بگذاریم یا نه. به هر حال بعضیا آن که در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. به هر حال این روایت، مر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل و هو فی اصحابه، فقال بعض القوم مجنون، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم بل هذا رجل مصاب، انما المجنون عبد او امت ابل یا شبابهما فی غیر طاعت الله. این همین. خب شبیه همین روایت هم در مورد این مجنون و چیز نه، ولی در مورد اینکه اصلا عقل بی عقل چیه، اون روایتی هست تو کتاب عقل و الجهل کافی هست که خلاصه بعضی ها میگه عقل اون زیرکی ها و اینها رو عقل میگه تلکل شیطنت و نکرا انما العقل مکتسب ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. خلاصه عقل اون چیزی هست که چون عقل یعنی انسان کاری بکنه که اصلا عقل حتی به همون معنای عرفیش هم عقل یعنی آدم یک سرمایه‌ای رو که داره اون سرمایه رو به کمتر از اون مقداری که ارزش داره نفروشه. ما عبده به رحمان و اکتصال به الجنان اشاره به این است که این دنیا متجره و تجارت خونه است. عاقل کسی هست که تو این تجارت خونه اون کالایی رو که در اختیار داره ارزون نفروشه و با این کالایی که میتواند وقتو سبب الجنان باشه دنیا نخره. اون من آخره دنیا علی الاخره اینا هم اشاره به همین هست. قبل یا شباب هم فی غیر طاعت الله هم همین و مراد به همون نکته است که یک سرمایه در اختیار انسان هست، سرمایه عمر، سرمایه شباب، امثال اینها. این سرمایه رو اگر شخصی، این سرمایه که ارزشش ارزش طاعت الله هست، ارزشش آخرت هست، انسان این رو اگر به کمتر از او صرف کنه این دیوانگیه. به اصطلاح اون جهالت و میگن معامله سفیه کیه؟ سفیه کسی است که مالش رو ارزون میفروشه. اشاره به اینه که این کار سفاهت آمیزه، ارزون فروشیه. خب حالا نکته‌ای که میخوام من عرض بکنم، به هر حال تو این روایت، این ستا روایت بین مجنون و مصاب فرق گذاشته. این فرق چیه؟ لغت که نگاه میکردم یه احتمال به ذهنم رسید که مصاب یه مقدار سبکتر از مجنون باشه، سبکتر از مجنون باشه. این عبارتهایی رو من یادداشت کردم میخونم. تو سه ها هست: رجلون مصاب و فی عقلهی صابتون ای فیه طرف طرفون من الجنون. صحاح جلد یک صفحه 65 که بگیم فیه طرفون من الجنون، رجلون مصاب رو هم میخواد معنا بکنه. تو لسان عرب هست: رجلون مصاب و فی عقل فلانن صابه ای فترتون و ضعفون و طرفون من الجنون و فی تهذیب کأنه مجنونون و یقال للمجنون مصاب. کأنه دو تا اطلاق داره، یک اطلاق واسع داره که کسی که مراحل اولیه جنون هم هست اون رو کنه، روایت میگه که این مراتب اولیه جنون رو داره، اون جنون درست حسابی اون یکیه، اینو مجنون حساب نکنیم، یک جنون ابتدایی هست. تو تاج العروس هم همین هست: از صابه از ضعف فی العقل یقال رجل مصاب و فی عقل فلان انصابه ای فترتون و ضعفون و طرفون من الجنون و فی تهذیب کأنه مجنونون و یقال للمجنون مصاب. اون المسنون المصاب المجنون یه منبع دیگه ای از کتابای قدیمی هم، کتاب الماء جلد 2 صفحه 789 هست. اینجوری بگیم که مصاب مراتب اعم از مجنونه، کسی که شیرین میزنه. کنه حضرت میگه این که داره شیرین میزنه، این مجنون که نیست، مجنون اون کسیست که حسابی مجنون باشه، این تازه مراحل اولیه کارشه. اینجوری معنا یه جور دیگه این هست که مجنون و مصاب ولو مصداقشون واحده ولی به دو اعتبار هست. مصاب یعنی گرفتار، مجنون یعنی بیعقل. هر دو اینا مصداق یک مصداق واحد دارن، ولی میگه امام حضرت میفرماید این گرفتاره، این بیعقل نیست، این گرفتاره. اون داستانی که عرض کردم براتون چیز میگفتش که بنده خدایی تو بیابون زمستان بود و ماشینش پنچر شد، بعد اومد ماشینشو پنچری بگیره، برف بود و اینها، پیچای لاستیکش تو برف گم شد و مجبور شد ماشین رو رها کرد و اومد و شهر رو. اول شهری تیمارستان بود، تو حیات تیمارستان یک دیوانه بود اونجا. بعد به دیوانه گفتش که، دیوانه گفت کجا میخوای بری؟ گفت داستان اینه. گفت این کاری نداشت، از هر یک از اون چرخ‌ها یه دونه پیچ در می آوردی، به این میزدی، سه پیچه یواش می اومدی، دیگه ماشین تو اونجا رها نمی کردی. گفت تو با این همه هوش زیاد اینجا چرا هستی تو تیمارستان؟ گفت من دیوونه هستم ولی خر که نیستم. حالا اینجا در واقع میخواد بگه که حالا این بنده خدا ولی دیوونم هست ولی خر که دیگه نیست. اون مجنونی که امام علیه السلام میخوان معنا کنن، خر رو دارن معنا میکنن در واقع. میگن این حالا به اصطلاح بیماری گرفتاری برایش پیش اومده، چیز شده فکر. ولی اون کسی که عقل داره و از عقل خودش استفاده نمی کنه، اون واقعا دیوونه است. تو تیرا هم هست لهم قلوبون، و اون آیه قرآن که کسی که ابزار و آلت رو داشته باشه ولی از اون استفاده درست نکنه، اون واقعا عنوان دیوانگی رو باید به او داد و امثال اینها. ممکنه مراد هم این جهت باشه که البته اگر اون معنی اول باشه، یه مقداری لهم مصابه معناش اینه که معنای وسیع تری لازم نیست دیوانم سهل کنه، همین مقدار که شیرین عقل بزنه اون مراتب اولیه دیوانگی هم کافی هست برای اینکه زکات واجب نباشه. این ثمره فقهی مهمی هم برش مترتب میشه. علی تقدیر به هر حال به نظر میرسه دیوانه ولو در اونها هم همون شیرین عقلها هم به هر حال دیوانه حساب میشن، دیوانه اطلاقش اینا رو هم میگیره، ولو گاهی اوقات دیوانه رو ما در یک معنای مزیقی به کار میبریم، ولی معنای اصلی دیوانه این شیرین عقلها هم داخلشون هستن. ولو اون دیوانه زنجیری هم سالین هم نمیخوام سفیه غیر از دیوانه است، یه مرحله سفیهه، سفیه اون دیوانه نیست، اون سفیه کسیست که عقل داره ولی عقلش کمه، کامل العقل نیست، عقلش کامل نیست و به کمال عقل رو نداره. و سفاهت مانع از تعلق زکات نیست، بله مانع محجور میشه، ممکنه به یک معنی، حالا من بعدن، حالا وقت گذشته بعدن چیز بکنم، در بعضی مراحل سفاهت ممکنه ما بگیم زکات واجب نیست، با بیانی که بعدن تو در جلسه آینده در مورد صحبت خواهم کرد.
مجبور رو
باز تعریف کردم که
مثلا
میشونش رو گفتن اوقات سلام. راستم میگفتن. حالا سیدنا و نبی محمد و آل محمد.